بعد از چاشت به وقت کابل است. رادیو آزادی روی موج متوسط 96 اف ام 100.5 میشنوین. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این 60 دقیقه با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شماییم. در صدر این برنامه میشنوید که فهرست نامزدان انتخابات ولسی جرگه نهایی شد، اما فهرست اعضای باقی مانده کابینه کی به ولسی جرگه فرستاده می شود. در تحولات مربوط به پاکستان، انفجار در نزدیکی پشاور یک زیارت را ویران کرده. برمیگردم با فهرست کامل تر، اما حالا تازه ترین خبرهای افغانستان را از فیض الله قرداش بشنوید.
دکتر عزیزالله سفر، رئیس ستامی ولایت قندوز، در نتیجه یک انفجار بعد ظهر امروز کشته شد. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به خاطر یک تبصره‌اش در یک مجله معذرت خواسته است. و در اخبار جهان میشنوید که کابینه عراق در مورد استعفای وزیر برق آن کشور بحث میکند. مشروع اخبار داخل افغانستان. دکتر عزیزالله سفر، رئیس صحت عامه ولایت قندوز، در نتیجه یک انفجار بعد از ظهر امروز کشته شد. وزارت داخلی افغانستان با انتشار اعلامی گفته است که این رویداد در اثر انفجار مواد انفجاری جاسازی شده در نزدیک معاینه خانه رئیس صحت عامه قندوز در بندر امام صاحب به وقوع پیوسته است. گفته شده در نتیجه این رویداد یک خانم و یک کودک که به خاطر معاینه و تداوی به معاینه خانه وی مراجعه کرده بودند زخم برداشتند. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به خاطر یک تبصره‌اش در یک مجله معذرت خواسته است که در آن وی و همکاران او طوری به نظر می‌رسند که گویا بر مقامات در اداره رئیس جمهور اوباما انتقاد نمودند. در اعلامیه جنرال مک‌کریستال گفته است در مورد تبصره‌اش که در یک مجله به نام رالنگستون نشر شده است قلباً پوزش می‌خواهد. کریستال همچنان گفته است که در این تبصره اشتباهاً قضاوت درست نشده و باید چنین نمی‌شد. اعلامیه می‌افزاید که مک‌کریستال به رئیس جمهور اوباما و به تیم امنیت ملی و ارزش و احترام زیاد قائل است. همچنان در مقاله درباره کارل آیکنبری، سفیر ایالات متحده در افغانستان، و ریچارد هولبروک، نماینده این کشور برای افغانستان و پاکستان، نیز سخنان تندی به کار رفته است. نیروهای کمک به امنیت یا ایساف در افغانستان میگویند که صدها کیلوگرم مواد مخدر را از ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند کشف و ضبط نمودند. در اعلامیه‌ای که سوی نیروهای آیساف به نشر رسیده آمده است که این مواد مخدر شامل 1050 کیلوگرم تریاک و 10 کیلوگرم هیروئین می باشد. در اعلامیه همچنان تذکر یافته که ضمن یک عملیات جداگانه 1630 کیلوگرم تریاک از ولسوالی گرمسیر نیز به دست آمده و به اتهام آن دو نفر مشکوک نیز بازداشت شدند. و خبر آخر داخلی این که نیروهای ائتلاف مستقر در ولایت خوست میگویند شب گذشته در یک عملیات هوایی در ولسوالی اورگون ولایت پکتیکا 25 طالب مسلح کشته شدند. جگلن پلات، سخنگوی این نیروها، به رادیو آزادی گفت در جمله کشته شده ها شمار زیاد اتباع خارجی شاملند که به هدف اجرای حملات مسلحانه وارد این ولایت شده بودند. جنرال پلات گفت این عملیات با کسب اطلاعات دقیق صورت گرفته و اجساد کشته شده ها در میدان نبرد تا هنوز باقی است. مسئولین امنیتی در محل نیز این عملیات را تایید کردند. طالبان تا هنوز در مورد تبصره‌ای نکردند. این بود اخبار داخل افغانستان. تازه ترین اخبار جهان و منطقه را همکارم خالد مفتون تقدیم می کند.
روسیه صادرات گاز طبیعی را به بلاروس بیشتر کاهش می‌دهد. به گفته مقامات روسیه دلیل این کاهش عدم پرداخت قرض 192 میلیون دلاری توسط بلاروس می باشد. الکسی میلر، رئیس کمپانی دولتی گازپروم روسیه، امروز گفت این کمپانی انتقال 30% گاز طبیعی را به بلاروس قطع کرده است. در اول این کمپانی به روز دوشنبه 15% گاز را قطع کرد و هشدار داد در صورتی که بلاروس قرضه اش را نپردازد گاز طبیعی تا 85% کاهش یافت. سرگی کاپاریوف، سخنگوی گازپروم، امروز گفت بلاروس هشدار داده است در صورت انتقال گاز بیشتر کاهش یابد آن کشور جریان گاز را به اروپا قطع می‌کند. کوپریانوف چنین می‌گوید:
ما получили письмо от первого вице-премьера правительства Беларуси Владимира Ильича Симашко.
ما از معاون اول صدراعظم بلاروس ولادیمیر سیمشکا، نامه‌ای به دست آورده ایم که در آن در مورد اینکه بلاروس چگونه مسئله پرداخت قرضه خود را حل می‌کند چیزی گفته نشده است. ولی از این نامه چنین نتیجه گرفته می‌شود که یک تهدید است، یعنی در صورتی که انتقال گاز به بلاروس کاهش یابد، آنها سیستم گاز را به سایر کشورها قطع خواهند کرد تا جوابگوی نیازمندی‌های اقتصادی ملی بلاروس گردد. کمپانی گازپروم گفته است مشتریان اروپایی از قطع گاز متاثر نخواهند شد، زیرا گاز آنها از طریق پایپلاین دیگر که از اوکراین عبور می‌کند تهیه خواهد شد. مناقشه بر سر گاز طبیعی بین دو کشور در حال رخ داده است که وزرای خارجه دو کشور در منسک پایتخت بلاروس با هم ملاقات می‌کنند. کابینه عراق امروز در مورد استعفای کریم وحید وزیر برق آن کشور بحث می‌کند. وزیر برق عراق بعد از آن استعفا داد که مردم به خاطر کمبود برق در مناطق مرکزی و جنوبی عراق در سرک‌ها دست به اعتراض زدند. امروز هزاران تن در کربلا به خاطر نبود برق دست به اعتراض زدند. اعتراض امروزی به تعقیب اعتراضات چند روز گذشته در شهرهای جنوبی بصره و ناصریه صورت گرفت که اعتراض کنندگان با پلیس برخورد کردند. در اعتراضات روز شنبه دو تن از معترضین زمان کشته شدند که پلیس به طرف آنها فایر کرد. کریم وحید وزیر برق عراق شب دوشنبه از طریق تلویزیون ملی آن کشور استعفای خود را اعلام کرد، ولی مقامات حکومتی میگویند کابینه عراق امروز تصمیم خواهند گرفت که استعفای وی را قبول کنند یا نه. مقامات قرقیزستان میگویند آنها پلان دارند کمپانی دولتی را ایجاد کنند تا مواد سوخت را برای نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی آن کشور تهیه نمایند. این کمپانی جایگزین شرکت‌های خصوصی می‌گردد که توسط مداخله حکومت برکنار شده این کشور فعالیت می‌کردند. طبق فرمانی که امروز روزا اوتنبایف و رئیس اداره موقت قرقیزستان امضا کرد، قرار است این کمپانی در 10 روز آینده ایجاد شود. سرانوالان قرقیزستان میگویند کمپانی هایی که مالک آن مکسیم باقیف پسر رئیس جمهور برکنار شده آن کشور است، 80 میلیون دلار تکس را به خاطر فروش تیل برای میدان هوایی مناس نپرداخته است. آمریکا از میدان هوایی مناس استفاده میکند تا از طریق آن قوای نظامی خود را در جنگ علیه طالبان در افغانستان اکمال نماید. امروز یک بم کنار سرک با بسی که نظامیان و اعضای فامیلشان را در استانبول انتقال میداد اصابت کرد که در نتیجه آن 4 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. حسین افنی موتلو والی استانبول میگوید این بم توسط ریموت کنترل انفجار داده شد. به گفته موتلو،
سرویس اراجنا یونلیک uzaktan kumandalı parça kesildi bombalı saldırı sonucu
در جریان انفجار بم کنار سرک توسط ریموت کنترل اداره میشد ما 4 نفر را از دست دادیم. 3 تن آنها از قربانیان بریدمن بودند و یکی از آنها غیر نظامی بود. تا حال مسئولیت این انفجار را کسی به عهده نگرفته است، ولی مقامات ترکیه شورشان جدایی طلب را مظنون این رویداد تلقی میکنند. و
جام جهانی 2010 میلادی.
کره شمالی در مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی از سوی پرتغال 7 مقابل 0 شکست خورد و با از جام قهرمانی عزل شد. کره شمالی تا حال صرف توانسته بود در جام جهانی 1966 شرکت کند. اکنون تیم پرتغال با بیشترین امتیاز در صدر گروه جی قرار گرفته است. در سایر مسابقات دیروز اسپانیا توانست تا اندروس را در 2 مقابل 0 شکست دهد و چیلی هم توانست سوئیس را 1 مقابل 0 مغلوب سازد. تا حالا تنها 2 تیمی که بعد دور بعدی یعنی 16 بهترین رافته یافتند تیم های هلند و برزیل هستند، در حالی که کره شمالی و کامرون از جام جهانی امسال عزل شده است. قرار است امروز 4 مسابقه صورت گیرد: فرانسه در مقابل آفریقای جنوبی، مکزیکو در برابر یوروگوئه، یونان با آرژانتین و نیجریه در برابر کره جنوبی. مسابقات گروهی تا تاریخ 25 جون ادامه یابد و سپس دور 16 بهترین آغاز خواهد شد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمده. ساعت 5:09 دقیقه به وقت افغانستان است. رادیو آزادی روی موج متوسط 96 FM 100.5 میشنوید. و در ادامه این برنامه، فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان امروز اعلام شد، اما ولسی جرگه هنوز منتظر گرفتن فهرست اعضای باقی مانده کابینه است. انتظار می رود این فهرست فردا به ولسی جرگه فرستاده شود. آیا این بار کابینه تکمیل خواهد شد؟
این بار اکثریت کسانی که معرفی شوند چه بتوانند رأی اعتماد حاصل کنند؟
تا لحظات دیگر مصاحبه میشنوید با نایب منشی ولسی جرگه افغانستان. در این مورد صدها زن در ولایت بلخ از کورس‌های سواد آموزی فارغ شدند. مفهوم باسوادی از نظر یکی از این زنان،
یک زن میتونه که هیئت سیاسی برای خود با کنه، خود خود کاندید کنه، شرکت کنه و در ایگیری رای به دست بیاره، داخل فارمان شوه یا شورای ولایتی یا ولسی جرگه، هر چی که مثلا توانش داشته باشه میتونه شرکت کنه.
در تحولات منطقه در پاکستان، انفجار در نزدیک پشاور یک زیارت را ویران کرده است. همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه آزادی و شنونده ها را برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید. همونطور که پیشتر هم گفتیم، فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان امروز اعلان شد. نامهای بیش از 2500 از تن از نامزدان شامل این فهرست است. قرار است فردا مبارزات انتخاباتی این نامزدان آغاز شود. برای اینکه بیشتر بدانیم در این مورد، میریم به استودیوی کابل و بیشتر در این مورد از سید فتی محمد بها میشنویم. سلام و لطفاً ما شنونده ها را بیشتر در جریان بگذار که چه گپ هاست در این مورد.
بله همکار محترم، با سلام خدمت شما و شنونده ها. قسمی که شما هم یادآوری کردین، دقایق پیش فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه توسط رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در یک نشست خبری اعلان شد. بر اساس از این فهرست که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شد، به تعداد 2577 تن که شامل 2171 تنشان مردان، 404 تن زنان و همچنان به تعداد 52 تن کوچی ها توانستند در لیست نهایی را یابند. البته باید گفت که بعد از بررسی کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات، به تعداد 100 تن از کاندیدان که در لیست نهایی در فهرست ابتدایی شامل بودند نتوانستند که به لیست نهایی را یابند. البته در این تعداد 48 تن از این کاندیدان طور داوطلبانه از کاندیداتوریشان انصراف کردند، 21 تن بعد از اعتراضات از سوی مردم از طرف کمیسیون سم شکایات نمایز یا از لست حذف شده، و به تعداد 31 تن دیگه بعد از بررسی های خود کمیسیون مستقل انتخابات در جریان پروسه بررسی اسنادشان از لست حذف شدند. و باید گفت که برای 8 تن از این جمله 21 تن، برای 8 تنشان تا امروز فرصت تعیین شده که اینا میتونن که با ارائه دلایل مقنع به این کمیسیون ارائه بدارن و شامل لیست نهایی شوند.
تشکر از معلوماتی که خودت ارائه کردی. سید فتی محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود. همونطور که شنیدین، فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان امروز اعلان شده و نامهای بیش از 2500 تن از نامزدان شامل این فهرست است. قرار است فردا مبارزات انتخاباتی این نامزدان آغاز شود و تا 25 ماه سنبله ادامه خواهد یافت. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان در 27 ماه سنبله برگزار شود، که البته لحظه به لحظه تازه ترین خبرها در این مورد را به شما خواهیم گفت. و اما فهرست اعضای باقی مانده کابینه کی به ولسی جرگه فرستاده می شود؟ انتظار می رود رئیس جمهور کرزی فردا چهارشنبه فهرست اعضای باقی مانده کابینه اش را به ولسی جرگه بفرستد. سال محمد سلجوقی نایب منشی ولسی جرگه برای رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور کرزی در این مورد تلفنی صحبت کرده، ولی هنوز ولسی جرگه به طور رسمی اطلاعی حاصل نکرده. سلجوقی می گوید حدس و گمان های موجود است که شاید از جمله 13 نامزد وزیر، 11 یا 7 وزیر این بار به ولسی جرگه معرفی شوند. در مصاحبه تلفنی که با آقای سلجوقی داشتم، از او پرسیدم که میداند کیها شامل این فهرست خواهند بود.
یک تعداد از اعضای کابینه که قبلا به ولسی جرگه معرفی شده بودند و رأی تایید به پست های مشخص و معین حاصل کرده نتوانستند، این بار با تغییر موقعیت و پست جدید احتمالاً برای تایید معرفی شن. ولی همه اینا
قانون چی میگه در این مورد؟
هر یک از کاندیدای محترمی که نتونن رأی اعتماد و تایید ولسی جرگرا در پست معین حاصل نمایند، در همان پست برای بار دوم معرفی شده نمیتوانند، مگر تغییر پست هیچ گونه مانعی به حقوقی نداره و میتوانند دوباره معرفی شوند.
خب یک دلیل عمده خاموشی چند روزه ولسی جرگه ای بود که رئیس جمهور کرزی لست اعضای باقی مانده کابینه را با ولسی جرگه نفرستاد به وقت معینش. حالا که صبح قرار است شما این لست را دریافت بکنین، با توجه به می خاموشی اعتراضی شما چگونه خواهد بود برخوردتان؟
بدون شک به محض معرفی این لست ما پروسیجر رأی تایید برای آنها تطبیق خواهیم کرد، چون دومین خواست ما بود از جانب حکومت. بعد از اینکه این معمول هم برآورده شد، برای موارد دیگر نیز ولسی جرگه تصمیم خود را دوباره اعلام خواهد کرد و انشاءالله از طریق رسانه هم نشر خواهد.
خب حالا باز هم برمیگردیم به جنجال های قبلی که سر و صداهای را هم در داخل افغانستان هم در بیرون افغانستان به همراه داشت. آیا این لیست قطعی و نهایی خواهد بود؟
لیستی که از جانب حکومت برای ما روان شود، همان لیست برای ما لیست نهایی و قطعی خواهد بود.
خب یعنی منظور ما این است که چقدر مطمئن هستین که افرادی که این بار به شما معرفی میشن رأی اعتماد خواهند گرفت؟
قسمت عمده این سوال برمیگرده به چگونگی برنامه ها، تجربه کاری و سوابق هر یک از اعضای محترم معرفی شده. از جانب دیگر فکرها و آدرس های سیاسی که آنها معرفی می شود نیز بسیار مهم خواهد بود در تصمیم گیری عمومی مجلس، به دلیل اینکه دفعات قبل هرگاه از آدرس فرد و یا گروپ و حلقه سیاسی خاص کس معرفی شده بود در ولسی جرگه نتونست متاسفانه رأی اعتماد حاصل بکنه یا خوشبختانه، به همین دلیل بازم افراد و کرکترهای جدیدی که معرفی شون می شوند بدون شد به کارنامه آنها، تجربه کاریشان، تحصیل و ظرفیت آنها مکس خواهد شد و آنها خواهند توانست یا نخواهند توانست رأی اعتماد حاصل بکنند. این برمیگره به روزهای آینده که انشاءالله همه ما و شما در جریان قرار خواهیم گرفت.
یعنی مطمئن هستین که شما همچنان پابرجا و جدی هستین روی عملی کردن طرز العملای موجود در ولسی جرگه افغانستان نسبت به رأی دادن به لیست رئیس جمهور کرزی اعضایی که بر شما میرسه؟
ولسی جرگه تصمیم داره که در پایان نامه کار دوره تکمیلی یک نمایش و حقیقت بسیار خوب از تصمیم گیری ملی که مبتنی بر درک ضرورت‌های اجتماعی باشد برای مردم نشان بده. قابل پیش‌بینی است که یک تعداد می‌توانند رأی بگیرند و یک تعداد دیگر شاید نتوانند.
همین یک تعدادی که شما میگین آیا در اکثریت میآیند یا یکی که در اقلیت؟
نمی‌توان گفت که آیا اکثریتشان همان کرکترهای مورد نظرند یا اقلیتشان، ولی گمان بر ایست که این بار اکثریت کسانی که معرفی شوند شاید بتوانند رأی اعتماد حاصل کنند.
مصاحبه تلفنی بود با سلیم محمد سلجوقی، نایب منشی ولسی جرگه افغانستان. انتظار می رود رئیس جمهور کرزی فردا چهارشنبه فهرست اعضای باقی مانده کابینه اش را به ولسی جرگه بفرستد.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
و برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را میشنوید. همچنان گزارش داریم در مورد تحولات امنیتی در پاکستان و در نیمه دوم این ساعت ظریف نظر در برنامه آزادی و شنونده ها با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید. شماره از کارشناسان مسائل سیاسی در افغانستان در آوردن و برقراری صلح و امنیت در کشور نقش کشورهای همسایه را اساسی می دانند. برخی از این آگاهان که در سمینار تحقیقی یک روزه زیر نام بحران افغانستان، جرگه و دورنمایی صلح در کابل گرد هم آمده بودند، به این نظر بودند که بحران و مشکلات فعلی افغانستان ریشه در ابعاد ملی، منطقه‌ای و جهانی دارد. با گفته آنان دولت افغانستان باید برای از بین بردن این مشکلات و آوردن صلح در کشور تلاش‌های جدی کند. شرح بیشتر در این مورد از منیژه دیوه، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
در ادامه تلاش ها با منظور آوردن صلح و امنیت در افغانستان، شماری از آگاهان افغان و اعضای برخی از احزاب سیاسی در حالی که از پیشنهادهای جرگ ملی مشورتی صلح در خصوص آوردن صلح در کشور پشتیبانی می کنند، می گویند که برای حل بحران های موجود در کشور نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح منطقه و جهان نیز باید تلاش صورت گیرد. سید حسین عالمی بلخی یک تن از اعضای ولسی جرگه می گوید که برای حل مشکلات و بحران در کشور باید به گونه واضح با کشورهای منطقه و همسایه افغانستان گفتگو صورت گیرد.
نقش کشورهای منطقه در صلح یک چیز بسیار واضح و آشکار است. یعنی نقششان بسیار مشخص است، هم در آوردن بحران و هم در ختم بحران مؤثر باشد. و مخصوصا ایران، پاکستان، چین در بحران کشور ما دخیل بودند. باید در دعوتی از کشورهای منطقه برای کمک برای صلح باید مد نظر قرار داده شد.
با آنکه تعداد از این کارشناسان از فیصله های جرگه ملی مشورتی صلح پشتیبانی می کنند و تدویر همچو جرگه ها را در حل مشکلات افغانستان مفید می دانند، اما به اعتقاد آنان هر جرگه باید به سطح ملی راه اندازی و تصمیم های آن عملی گردد. محمد یونس فکور یکی از کارشناسان سیاسی افغانستان میگوید که شورای عالی صلح باید پیش از راه اندازی انتخابات ولسی جرگه افغانستان پیشنهاد سهم مخالفان مسلح دولت را به حکومت نماید.
شورای عالی صلح باید برای مخالفان یک پیشنهاد بفرستد. در این پیشنهاد موضوعات چون آغاز مذاکره با مخالفان، حذف نامها از لیست سیاه، سهم دادن به مخالفان در ساختار دولتی از پست معاونیت ریاست جمهوری گرفته تا پست ولسوال، مجال دادن برای مخالفان در انتخابات ولسی جرگه افغانستان، سهم دادن آنان در اردو، پلیس و امنیت ملی به حیث قماندان و جنرال گنجانیده شود.
اشتراک کنندگان این سیمینار تحقیقی در حال نقش کشورهای همسایه افغانستان را در جهت تأمین صلح و ثبات در این کشور مهم می خوانند که گفته می شود برخی از کشورهای همسرحد با افغانستان به خصوص ایران و پاکستان از مخالفان مسلح دولت افغانستان حمایت می کنند. با تازگی در یک گزارش که از سوی یک پوهنتون در لندن به نشر رسیده گفته شده است که اداره استخبارات پاکستان یا ISI به صورت مستقیم از طالبان افغانی حمایت می کند. گزارش های در مورد حمایت ایران از مخالفان مسلح دولت افغانستان نیز وجود دارد و برخی از نمایندگان مردم هرات در ولسی جرگه و نیروهای ISAF گفتند شواهد موثق وجود دارد که حمایت نظامی و مالی ایران از مخالفان دولت افغانستان را به اثبات می رساند. اما مقامات پاکستانی و ایرانی همواره چنین اتهامات را رد کرده و گفتند در جهت مبارزه با تروریسم در افغانستان و منطقه متحد هستند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است. رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را براتان داریم. صدها زن در ولایت بلخ از کورس‌های سواد آموزی فارغ شدند. آمریکا مصارف با سواد شدن این زنان را پرداخته است. گفته می شود به این زنان در مورد حقوق زن و حقوق بشر هم درس‌های داده شده. مفهوم باسوادی از نظر برخی از این زنان چیست؟ در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف می‌شنویم.
بیش از 1000 تن خانم عادت کننده و بی‌بضاعت در طی یک دوره نمایه‌های آموزشی در ولایت بلخ از نعمت سواد بهره‌مند شدند. زبیده مایار مسئول مؤسسه بین المللی افغان سنتر در زون شمال میگوید این پروژه با هزینه 300000 دلار آمریکایی از سوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در این ولایت تطبیق می‌گردد که به صورت مجموعی 2050 خانم بی‌سواد، ماجر و بی‌بضاعت را تحت پوشش قرار داده بودند. وی در مورد چگونگی این پروژه افزود:
1050 تن از شاگردای بی‌بضاعت مهاجر در ولایت بلخ تحت آموزش قرار دادیم که در 4 سنتر می باشد. سنتر یولمارب، ولسوالی دهدادی، توخته و گذر حیات و کارته توخه می باشد. اینجا که ضرورت محسوس می شود بعد از سروی ما یک سنتر را اینجا ایجاد می کنیم.
خانم مایار در ادامه صحبت‌هایش اضافه کرد که این مؤسسه در ولایت کار خود را با تفاهم مستقیم ریاست‌های امور زنان آغاز می کند. مستوره شاگرد کورس افغان سنتر از یلمره به شهر مزار شریف که بنابر معاذیری از درس و تعلیم باز مانده میگوید آرزو دارد به دروس خیش ادامه دهد، زیرا با کمک و همکاری مؤسسه افغان سنتر در رابطه به حقوق سیاسی زنان آگاهی حاصل کرده است.
فهمیدم زن میتونه که حیات سیاسی برای خود بکنه، خود خرا کاندید کنه، شرکت کنه و درگیری برای متصدر داخل فرمان شوه یا شورای ولایتی یا ولسی جرگه، هر چیک مثلا توانش داشته باشه میتونه شرکت کنه.
عارفه شاگرد دیگری با اظهار خوشی از تدریس مؤسسه افغان سنتر که حال میتواند یک لوحه را بخواند و یا یک نامه کوتاه بنویسد میگوید که تدریس بخش صحت برایش بسیار آموزنده بود.
اگر یک مادر راحت نداشته باشه تو دمابین خانه ششته مثلا زیق باشه، اولادای خود چرا قم رویه میکنه، یا اولادم فکر میکنه طرق زندگی کردن همین طور است، همین طرق زندگی کردن چه میشه در خانواده یک اولاد نامنظم مثلا رویه برخوردش کل چیزش امر رقم تقدیم بشه.
فریبا مجید رئیس ریاست امور زنان ولایت بلخ فراگیری آموزش سواد را به همکاری دفتر افغان سنتر برای امتداد از خانم ها ارتقای ظرفیت خوب دانسته گفت اکثریت مردم بی سواد است که این برنامه را راه اندازی کردند. به تعقیب این دوره آموزشی ان قریب 14 سنتر دیگر سواد آموزی را در شهر مزار شریف ایجاد می کنند.
هر سنتر ما 250 خانم تحت پوشش پروگرام است که در حقیقت یک رقم بسیار بالایی را ما می توانیم که تحت پوشش پروگرام قرار بدهیم که از سواد نسبی اینا برخوردار شوند و از مسائل سیاسی کشورشان آگاهی حاصل بکنند.
زبیده مایار مسئول مؤسسه افغان سنتر در زون شمال افغانستان همچنان گفت واجدین شرایط مکاتب که به کشور عودت کرده اند در این کورس ها پذیرفته می شوند. واجدین شرایط مراکز سواد آموزی افغان سنتر از سن 16 تا 40 سال است که بعد از ختم دوره 9 ماهه آموزشی هر شاگردی که بخواهد به مکاتب سواد حیاتی و همچنان بعد از سپری کردن امتحان به صنف بالاتر ریاست معرف جذب می شوند.
گزارش بوده از خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف. از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. جشنواره فیلم‌های کوتاه افغانی که در آن بیشتر روی مسئله مواد مخدر تمرکز شده امروز در کابل به نمایش گذاشته می شود. این جشنواره که برای مدت 3 روز ادامه می یابد برای بهترین فیلم‌ها و کارگردانان آن جوایز هم در نظر گرفته شده. مسئولین افغان فیلم می گویند که هدف از نمایش این جشنواره آگاهی دهی در مورد اضرار مواد مخدر به مردم افغانستان است. یک بررسی تازه نشان می‌دهد که در حال حاضر نزدیک به 1 میلیون نفر در افغانستان به مواد مخدر معتاد هستند. شرح بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
در حالی که ظاهراً تلاش‌های حکومت افغانستان به خاطر محو کشت کوکنار و مبارزه با مواد مخدر همچنان ادامه دارد، سینماگران افغان با ابتکار جدید می‌خواهند تا با ساختن فیلم‌ها در رابطه با اضرار مواد مخدر در کشور برای مردم آگاهی بدهند. قرار است به همین منظور جشنواره فیلم‌های کوتاه افغانی بر روز چهارشنبه برای مدت 3 روز در کابل برگزار شود. نجیب روشان رئیس اینستیتوت مطالعات افغانستان بر روز سه‌شنبه در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت این جشنواره از سوی اینستیتوت مطالعات افغانستان برای انداخته شده که در آن 26 فیلم کوتاه به نمایش گذاشته می‌شود. وی در ادامه افزود
با تمام زحماتی که نهادهای دولتی در مبارزه علیه مواد مخدر به کار بستند، متاسفانه در این راستا موفق نبودند. وظیفه فیلمسازان، هنرمندان، دانشمندان، نقاشان که مبارزه با کشت مواد مخدر، مبارزه برای زندگی دهقانان و مبارزه با خارجیانی که دستن در کار ای قاچاق هستند، این روشنفکران و توسط قلم و کمره این قضیه را به یک بحث اجتماعی تبدیل بکنن.
این جشنواره در حال به نمایش گذاشته می شود که دو روز قبل وزارت مبارزه با مواد مخدر و سازمان ملل در افغانستان در تازه ترین راپورشان شمار معتادین مواد مخدر را در افغانستان و بیش از 1 میلیون تن گفتند. انجینیر لطیف رئیس افغان فیلم که در این نشست خبری حضور داشت گفت تهیه همچو فیلم ها می تواند نقش اساسی را در مبارزه با مواد مخدر برای مردم افغانستان داشته باشد.
هیچ امکان نداره که ساختار چنین فیلم ها یا از طریق رسانه ها یا از طریق سینما ها سر جوان افغانستان تأثیر مستقیم خود نداشته باشد. و یک مطلب که اگر چنین فیلم های ساخته نمی شد هیچ کس از حال معتادین خبر نمی داشت.
نگرانی ها از افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان در حال ابراز می شود که این کشور در مبارزه با کشت کوکنار و تولید هیروئین نیز دست و پنجه نرم می کند. این در حالی است که سینماگران افغان برای اولین بار با ابتکار جدیدشان سعی می نماید با تهیه همچو فیلم ها ذهنیت مردم را تغییر داده و مبارزه علیه مواد مخدر را آغاز نمایند.
گزارش بود از فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در مورد جشنواره فیلم‌های کوتاه افغانی که در آن بیشتر روی مسئله مواد مخدر تمرکز شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
از همراهیتان تا این لحظه تشکر، خوشحالیم که با ماید و شما کمین حالا با ما پیوستین هم خوش آمدین. حالا ساعت 5:30 به وقت کابل است و لحظات دیگر گزارش میشنوید از تحولات امنیتی در پاکستان و همچنان ظریف نظر در برنامه هفتگی آزادی و شنونده ها با شما خواهد بود. اما حالا فشرده تازه ترین خبرها را از خالد مفتون بشنوید.
با گفته نیروهای ائتلاف در ولایت خوست، شب گذشته در یک عملیات هوایی در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا 25 طالب مسلح کشته شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید در اثر تصادم موتر رئیس شورای ولایتی ولایت فرا با یک ماین کنار جاده وای و پسرش جراحت برداشتند. دکتر عزیز الله صفر رئیس ساعت عامه ولایت کندوز در نتیجه انفجار بعد از ظهر امروز کشته شد. روسیه صادرات گاز طبیعی را به بلاروس بیشتر کاهش می‌دهد. امروز یک بم کنار سرک با بسته که نظامیان و اعضای فامیلشان را در استانبول انتقام می‌داد اصابت کرد که در نتیجه آن 4 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. کابینه عراق امروز در مورد استعفای کریم وحید وزیر برق آن کشور بحث می‌کند. و مقامات قرقیزستان می‌گویند آنها پلان دارند کمپانی دولتی را ایجاد کنند تا مواد سوخت را برای نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی این کشور تهیه نماید.
حالا می‌پردازیم به تحولات امنیتی در پاکستان. زیارت در نزدیکی شهر پشاور ویران شده است. انفجار یک بم گفته می‌شود سبب این حادثه شده، اما تلفات جانی در پی نداشته است. در این گزارش فرشتن نگاه، خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان، در این مورد بیشتر بشنوید.
زیارت میا عمر که در 5 کیلومتری شرق شهر پشاور در منطقه چمکنی موقعیت دارد، در اثر انفجار یک بم نصب شده به کلی تخریب گردید. این در حالی است که بم نصب شده در دیوار اطراف زیارت یاد شده جاگذاری گردیده بود. در اثر انفجار که در زیارت مذکور رخ داد، ساختمان زیارت به کلی از بین رفته، اما تلفات جانی در پی نداشت. عمر بادشاه، یک تن از مجاورین زیارت یاد شده، در انگام صحبت با رادیو آزادی گفت انفجار مذکور در حال رخ داد که چند روز قبل سالگرد زیارت یاد شده از طرف عقیدتمندان این زیارت تدلیل گردیده بود.
زمان عمر بادشاه ده کلی زیارت خدمتگار ما داد ماتا پتول کری که وارد شد.
عمر بادشاه هستم و خدمتگزار این زیارت می باشم. انگام که انفجار در این زیارت رخ داد، اما منطقه از آوازان آگاه شدند. چند روز قبل عقیدتمندان این زیارت گرده هم جمع شده سالگرد زیارت را تدلیل کرده بودیم، آن هم بعد از چندین وقت، چرا که سال گذشته از طرف طالبان تدلیل سالگرد زیارت منع گردیده بود. با این انفجار زیارت قسم تخریب گردیده که شاید دوباره مار نگردد، چرا که امیهان به کلی خراب شده است.
طول خراب شده.
انفجار مذکور در حال زیارت میا عمر را تخریب نمود که قبلا نیز زیارت رحمان بابا در پشاور، بادر بابا در بونیر و عبدالشکور ملنگ نیز هدف انفجارات بمی از سوی افراد نامعلوم قرار گرفته بودند. دو تن از باشندگان منطقه چمکنی در انگام صحبت با رادیو آزادی در مورد انفجار در زیارت یاد شده چنین اظهار نظر نمودند.
زوم با نظر خود داخل گیتی دا کم دا زیارتونه نمانی دا دیره نمانی.
به نظر من این کار از طرف افراد بوده می تواند که زیارت و مقبره را قبول ندارند، مگر حکومت باید جلو این طور افراد را بگیرد. با تلاشی نمودن اران کسی که در زیارت می رود و با گماشتن پاسبان ها، حکومت باید کار بنماید که این طور وقایع صورت نگیرد.
چه دا کار نکیه کنم
و من یعظم چمچ تعظیم کو.
باید زیارت احترام شود. خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرموده که به مرده ها احترام کنید، پس چرا زیارت ادب قرار می گیرد؟ اسلام به ما درس ادب می دهد، پس باید به مرده ها احترام کرد.
تاسو د خپل رور ادب وکړئ.
ناگفته نماند که مسئولیت بمگذاری در زیارت یاد شده را تا هنوز هیچ گروهی به دوش نگرفتند. قابل یادآوری است که میا عمر یک شخصیت صوفی و روحانی منطقه چمکنی بوده که در سال 1019 هجری تولد و در سال 1190 هجری به عمر 100 سالگی وفات نموده است که بعد از وفات وی مقبره آن زیارتگاه عام خاص گردید. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
حالا از ادامه جنجال‌ها میان ایران و جامعه جهانی بر سر برنامه هسته‌ای این کشور می‌شنوید. در حرکت تازه با هدف متوقف ساختن برنامه هسته‌ای تهران، کنگره ایالات متحده آمریکا دیروز اعلام کرد که مسوده طرح را در دستور کار خود قرار داده که علاوه بر شرکت‌های نفتی، مؤسسات مالی و بانک‌های خارجی را هم از هر گونه معامله و ارتباط با ایران منع می‌کند. چند قبل شورای امنیت سازمان ملل متحد دور چهارم تحریم‌ها را علیه جمهوری اسلامی اعلان کرد، اما برای آمریکا و اتحادیه اروپا این تحریم‌ها کافی نبودند و آنها مجازات فراتر از شورای امنیت را علیه ایران مد نظر گرفتند. بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس بشنوید.
اعضای کنگره ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه اظهار داشتند مجلس سنا و مجلس نمایندگان کنگره در رابطه با اعلان تحریم‌های جدید علیه ایران با موافقه رسیدند تا جمهوری اسلامی مجال تولید اسلحه اتمی را نداشته باشد. به اساس تحریم‌های نو آمریکا، صادرات نفت و دیگر مواد سوخت تصفیه شده به ایران محدود شده و داد و ستد تمام بانک‌های آمریکایی با آن بانک‌هایی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رابطه دارند ممنوع قرار داده می‌شود. مسوده قطعنامه جدید تحریم‌ها علیه ایران توسط رئیس کمیته امور بانکی مجلس سنا آمریکا کریس داد و رئیس کمیته امور خارجی سنا هاروارد برمن اعلان شد. هفته گذشته بعد از اعلان دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، اتحادیه اروپا هم تعزیرات خود را علیه این کشور اعلان کرد که فراتر از تحریم‌های شورای امنیت می‌باشد. کنگره آمریکا در واقع در ماه اکتبر گذشته این تحریم‌ها را علیه ایران تصویب کرده بود و ماه جنوری این تحریم‌ها در مجلس سنا هم تصدیق شد، اما آنها برای اعلان این تعزیرات انتظار تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد بودند. کنگره به اساس پالیسی رئیس جمهور اوباما که میگوید بر ایران عوض فشار یک جانبه باید همکاری کشورهای دیگر هم جلب شود، در این ساحه اقدام کرده است. این قطعنامه و یا مسوده کمیته های امور بانکی و امور خارجی سنای آمریکا باید توسط اعضای دیگر مجلس نمایندگان و مجلس سنا نیز تصویب شود، اما از احساسات و صحبت ها چنین معلوم می شود که کنگره این مسوده را با آسانی تصدیق خواهد کرد. سخنگوی قصر سفید رابرت گیبز اظهار داشت اداره رئیس جمهور اوباما از این خطنامه کنگره که با لحن جدی ترتیب شده است خرسند می باشد و این خطنامه به رئیس جمهور صلاحیت بیشتر خواهد داد تا یک استراتژی چند جانبه را برای انزوا و تحت فشار قرار دادن ایران ترتیب نماید. ایران گرچه یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت خام در جهان می باشد، اما مقدار زیاد تیل تصفیه شده خود را از خارج وارد می کند. به اساس تحریم‌های نو آمریکا در این ساحه بر ایران محدودیت وضع خواهد شد. علاوه بر آن به اساس تحریم‌های آمریکا بر شرکت‌های خارجی از جمله شرکت‌های بیمه، ادارات مالی و کمپانی‌های کشتیرانی که در تقویه شبکه انرژی ایران کمک می‌کنند جریمه مقرر خواهد شد. بانک‌های آمریکایی داد و ستد خود را با بانک‌های خارجی که با شبکه‌های تجارتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران همکاری دارند و یا به برنامه‌های اتمی ایران کمک می‌کنند قطع خواهد کرد. علاوه بر آن این تحریم‌ها چارچوب قانونی را برای آمریکا، حکومت‌های محلی و سرمایه‌گذاران فراهم می‌سازد تا از سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که با شبکه انرژی ایران رابطه دارند خودداری کنند. رؤسای کمیته‌های امور بانکی و امور خارجی سنای آمریکا اظهار داشتند یک ماه قبل آنها نیت خود را در مورد ترتیب یک بسته تحریم‌های نو علیه ایران اعلان کردند تا اقدامات ملل متحد و اتحادیه اروپا را در این ساحت تکمیل کنند و قطعنامه کنگره همین تصمیم را عملاً به پای اکمال می‌رساند.
باز هم خوش آمدید. حالا میرسیم به پایان پخش خبرها، گزارشها، تحلیل و تفسیرها در این برنامه دری از رادیو آزادی. اما برنامه های ما همونطور که میدانین مثل همیشه تا هفت شام امروز ادامه خواهند داشت. حالا طبق وعده ظریف نظر در این برنامه هفتگی با شماست و شما با رادیو آزادی باشید.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز برنامه آزادی و شنوندگان، السلام علیکم. خوشحال هستم که بعد از چند روز رخصتی باز هم در خدمت شما می باشم و از همکارم آقای مقیم نایب هم یک جان تشکر می نمایم که دو سه برنامه آزادی و شنوندگان را برای شما تهیه نمودند. در این برنامه باز هم به انعکاس آواز شما که حاوی شکایات، مشکلات، نظریات و پیشنهادات شما می باشد می پردازیم. در قدم اول پیام‌ها را در مورد سیلاب‌های اخیر خواهید شنید. بعد چند پیام داریم در مورد معارف. البته مثل همیشه کوشش خواهیم نمود تا با مسئولین مربوطه هم مستقیماً تماس حاصل نماییم و اگر موفق نشویم معذرت ما را بپذیرید.
آقای ظریف نظر، بنده حیدر ابراهیمی از ولایت دهکده مسئله خدیر قلعه شلغم به شما تماس گرفتم. سیلاب‌های اخیر برای ما مردم شلغم خسارات زیادی را به وجود آورد. تمام جرات ما را بنده به طرف دولت برای ما هیچ گونه کمک صورت نگرفت. مردم در حالت بیچارگی به سر میبرد. امیدوارم که صدای ما را به گوش مقامات بالا برسانید و طرف ولایت مسئولی ما برای مردم واسطه هیچ گونه کمک داده نشده. السلام علیکم، حیدر ابراهیمی.
شما آقای ظریف نظر، ما قاره ابراهیم هستم، ولایتی از ولایت بدخشان و مسئولی اون قریه ایزو. ما از حکومت شکایتی داریم، نیمی بازار ما رفته، خواب که خصم زمین شد و نیمی دیگرش سیل بود و این جو که چی رکم حکومتی که از نه داخل نفری داره میخیره چیز بکنن، نه یک جو که بری خواب که مردم مهاجر مردمی که از حادثه نجات یافتن بری از اونا تعیین میکنه و نه یک جو که بری بیار که بری چیز بکنه حکومت کنه. ما چی رکم بکنیم؟ نماینده حکومت، حیاتی حکومت سه هفته بعد میاید. فقط شکایت داشتم و به شما شکایت کردم. سلام علیکم، خدا حافظ.
آقای نظر، در رسولی جرم سال قبل هم سیلاب اومداد و این سال هم در مناطقه نو جرم و چنگا زمین های زراعتی، خانه های ویسان نشیمند مردم بکلی تخریب کرده. از طرف دولت هیچ توجه به زراعت خانه های مردم نشده و به خاطر ارگان های دهش و بنامه دولت کار میکنن و این خیر و برکت شما مردم نشده.
محمد انور از اون سوالی خوش، سیلاب زیادی آمده، زمین های مردم تخریب کرده، بنده های آبگردان را تخریب کرده. یک مقدار کمک معاونتی که از طرف دولت یا کدام ارگان هایی که میه او را فقط مردم های زیرسلا در بنده ها میکنه، بین خود تقسیمات میکنه. در مردم غریب و بیچاره هیچ توجه بیش از هزاره ها هکتار زمین مردم فعلا تحت سیلاب قرار گرفته که همه مردم هجرت کرده، خانه های مردم تخریب شده، بیش از 100 خانه فعلا در قریه میانشهر ولسوالی خود خراب شده. یعنی میره به سهمی باید بزرگای مردم رسانده شده از خواهدی و عاملین و قماندانه ها و کسانی که زیرسلا در دولت هست یا به گوش کلان ها باید رسانده شده که مردم باید ریف دولتی و بازرسی گردد و من الله توفیق.
سلام بر رادیو آزادی، من از ولایت سریپول می باشم، اولوسالی گوشمنده تشلاغ اسماعیل و شامت. ما یک راه داشتیم، راه ما خراب شده، خانه وای ما رو سیل برد، تقام و مومده نمیشه و پس عزیز و شدت گرمان هم زیاد شده. ما چیکار کنیم؟ یک کلینیک هم نداریم، کلینیک ها خیلی دوره. های ظریف نظر، کلینیک ها هم دوره خیلی، مریضای ما میره دنی میره جان درق میره با موتر ما چپه میشه، موتر هم نمیرس علاقه سرکای ما هم خرابه. ما چیکار کنیم؟ باید که دما یک کلینیک بزنه دولت. ما خیلی مشکل داریم، از شما میخواییم که صدای ما رو پخش نمایید و داد ما دولت تصویرگی بکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله دفتر سیب دراک؟
بله
دکتر صاحب ادراک، السلام علیکم. بعد از تقدیم احترامات، ما خب سیلاب ها خوال وقت شاید گذشته باشه، منتها ما هنوز هم چند پیام داریم که مثلا از دایکندی ولسوالی خدر اونجا میگن که هنوز مشکلات از کمک بر شانسایی نرسیده. صاحب
خواهش میکنم، در شما معلوم است که ما در تمام ولایت افغانستان، ولایتی که البته و سلاب آفتید پذیر شده بودن، حیات ما به اتحاد رفته و این حیات البته از روی که میته بود تا ختم سلاب حضور داشتن. کمک های دولت، کمک های سرمیاشت، کمک های مؤسسات ملل متحده اینا توجیه کردن، دعا را باز کردن، با کاری کانالا و جوها را تا حد ممکنه خود کردن و توجیه مواد غذایی صورت گرفت، بازگشت آمدن و بعض نقاط مواد غذایی در دشتی به خاطر از یک سریات اگیو شد و او را حتی منتظر شدن یومات رسید. شما میتونید پسان کنید که در مناطق در پنجاب 1000 فامیل و 1040 فامیل ما در ولایت دایکندی کمک برای از طریق دبلیوفی صورت گرفته، شهده شهنگ لگفانی پول داده شده، 2 میلیون افغانی 3 میلیون افغانی به خاطر باشدن و آش روان شده، همه طور به سایر ولایت.
دکتر سیب، بله دکتر صاحب، امینجا مثلا از ولسوالی آوان میگن که امی در یک قریه که بودن میگه بازار نصفشه برد، میگه منتها تا حالا میگه یه چیز در اینجا کمک نشده، در قریه زو میگن کجا به طور مثال؟
من شخص خود من در آوان منطقه راغستان درخشان شخصا با وکیل از اینجا که آقای پیمان سفر کردگی است و والی ولایت درخشان سفر کردگی بود، مبلغ 10000 افغانی اجالتاً برای مردم رزی که خانواده تخریب شده بود برشان کمک کردم. به یه مواد غیر رضایی از طریق دبیفی سیمه ها برشان روان کردیم و همچنان به محصات بلال متحد امیز وکیل خیلی و حالی سیمه هم حاضر بود که قبلاً از ما رسیدن خیمه و مواد رضایی و غیر رضایی تجدید کرده بودن. اما با شما معلوم است جناب نظر صاحب که یک کسی که در 50 سال 60 سال قبل خانه درست میکنه با این خانه یک مراتب نقش براب میشه و این کمک ها طبعا در از او بسار ناچیز و ناچیز مرد میشه. اما کار ما اصرار است و نجات دادن انسان هاست. بعد از او کمک ها و مسائل دیگه البته در بایری توسطه ادارات و دیگیر صورت میگره. و
خب دکتر صاحب درست گفته شما، منتها مثلا از ولسوالی جرم میگه که در ساحه نو جرم و چنگا مثلا میگه خانه ها، میگه زمین های زراعتی از بین رفت، خانه ها از بین رفت، منتها به زمین های زراعتی ها مال میگه توجه خاص صورت نگرفت. دیت موارد نظر شما چی هست؟
خدمت شما عرض کردم که با شما پیشتر یادآوری کردم که کمیته ملی مبارزه با حوادث خصوصا داره ما مسئولیت اضطرار و حالت جامعه‌ای و مردم از حالت اینکه مرگ و میر خلاص کنه و نجات بده و جستجوی و نجات کمک اضطرار رساندن ایناست. احیای زمین های زراعتی وزارت زراعت یک وزارت داره، زمین زراعتی به نام وزارت زراعت، مثلا انکشاف و دیهات وزارت علایده داره، فایده همه شبکه علایده، برق علایده وزارت داره، انرژی آب، هر وزارتخانه علایده در راستای خود مسئولیت وزیفه های زیناست که در این راستا در احیاش اقدام خود بکنن و عوض کمیتا باستن در احیا باید کار بکنن، در پلان نوستازی بکنن. اما از ما صرف موضوع کمیتا نجات سجور و پاکاری و مرحله.
بله دکتر صاحب، فعلا اگر جمع‌بندی بکنیم در مجموع در سرتاسر افغانستان مسئله سیلاب ها فعلا دیگه خلاص شده باشه، انشاءالله به کلشان رسیدگی شد نشد، مشکل اساسی تان فعلا چی است؟
ما خدمت شما عرض کنم که مشکل اساسی ما شلتر است که باید برای مردم شلتر درست شود. چرا خیمه که داده میشه و خیمه میتونه که برای 5 ماه 6 ماه 3 ماه از استفاده کنم باید کنه و افغانستان یک شهر کوهستانی زندگی و داخل خیمه هم بسیار داد مشکل است. با اون لحاظ شلتر ضروری است که ما البته مشکل از بیاریم، پول نداریم، جامعه جهانی تا باید کمک نکرده، ما از دونه و محصات ملل متحدی خواهش داریم. در پالیش در از ادارات مختلف دولت این تقاضا را دارم آرزوی ماست که در قسمت احیا و بازسازی چیزایی که از استرسته که در زمان و سیل گفته اقوام حاضر جوری خدا بکنن
و همچنان فیلن هم سیلاب دیدان داره در جاوابات 9 نفر ما یک دو شب قبل شهید داشتیم و عدید دسا دو سیده همیشه با اول آز در قسمت خریداری تیه مواد غذایی و غیر غذایی آمادهی خواهد داشته و فهم کدام وضعیت خدای لخواست پیشته به ما با سیده ملت خود کرم درمشه.
بله خب دکتر صاحب تقریبا این 6 ماه است ما هم با شما یک جای همی سیلابا را تعقیب میکنیم منتها به این نتیجه میرسیم بچه شما موافق هستین یعنی که حکومت و پارلمان و رهبرای افغانستان نتانستن این بار که صدای سیلاب زده ها را به طور کامل و خوب به جامعه جهانی برسانن آیا شما به این موافق هستین؟
من نه خیر به این پر خب ما به خاطر از این موافق نیستم که ما مشکلی نداشتم که با جامعه جهانی برسانم. من یک واقع چیزی که مشکل دارم خدمت شما عرض کردم که چیز بود شلتر برای فامیلایی که زندگی بکنن. از نظر سیلابا وقتی تشریح میکنی در کاهشش کار کردیم به آنها گبیون روان کرده بودیم آنها در بودن پروگرام های شافی گرفته شده که سالانه چقدر در کاهش کار میشه سیلبرا درست میشه دیوارا استنادی درست میشه و در پهلوی شهرداری که اون وزارتخانه سکتوری در پهلویش برای مواد غیر غذایی و همچنان تیمه مواد غذایی از طریق مؤسسات ملل متحد و از طریق قرمیاش کمک شده به شهدا کمک رسیدگی شده در اون صورت وقتی که در ابتدا مشکل بود و اوان باید سیلاب رخ داد تمام رسانه ها سر صدای خود کشیدن به شمول نماینده های مردم ما اما وقتی که رسانه ها معلومات خود از ولایات گرفتن که رسیدگی ملل متحد دولت و ارگان ها دیگه شده باز اونا دیگه در جستجوی سوال نشدن دیگه دمی خیلی نام ما شما میبینید که هیچ روزی علیه ما کدام شکایتی نیست و چیزی که امکانات است مردم میبینند دیگه ما از او بالاتر کرده نمیتونیم ما موز رو مدرد خود پیش میکنیم بر شما بیشتر یادآوری کردم که 60 ساله خانه خراب شدن با دو فامیلی کیت و سی تا آشپزخانه و کمپل و سه ماه مواد غذایی خلاصه نمیشه اما امکانات اضطرار و دنیا علمیست که یک تضبیط میشه که برای دفتن یک امرار حیات بشه.
تشکر خوب به هر حال قضاوت میگذاریم به مردم دکتر صاحب عبدالمتین ادراک رئیس کمیسیون آمادگی مبارزه بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
سلامت.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی صحبت ما را با دکتر صاحب عبدالمتین ادراک شنیدید امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شده باشد حالا توجه نمایید به چند پیام در ساحه معرف
سلام به کارمندان رادیو آزادی بنده یکی از کارمندان مؤسسه جک در بخش تعلیم و تربیت مقیم در ولایت بغلان فعالیت دارد به باشم مدت 8 ماه می شود که معاش نگرفتیم خواهشمندم از شما این است که مشکلات ما را با مقامات وزارت معارف در میان بگذارید و سلام
سلام احترامات تقدیم است از رفاق تماس گرفتم فقط پیشنهاد ما به جناب محترم وزیر صاحب معارف این است که مدت 4 ماه می شود که به تعداد 800 نفر معلم بس وقتی اون سوالی رو سوخ موش نگرفت است البته از موش مصفت بلایت نگرفت باشه دیگه فقط اینمی چاوکی و آیت و مایل میشه و چاوکی و بلند و مدیت مورید و ریاست مورید و دورت دیگه جناب بیره جمعون هم فکر نگم پکی از دیگر نمیگرد در مورد تقلب این خوبات سکار است ولی در موش معلیم که نیه اگه فکر نگم یه جلش گفی نیست دیگه اینمی فقط چاوکی پرانی کو پایت پرانی کو فاسوری دوری کو اینمی صدای مورد شما با مقامات دی سلا به جناب محترم وزیر صاحب معارف دیگر سوال ما را به تمام اراکین بلندپایه وزارت معارف برسانید تا اینکه مشاق ما به صورت جلوتر اجرا شود خداحافظ
من خود معلم هستم از ولایت لوگر محمد صادق 4 ماه میشه که ما را معاش ندهد ما از وزارت معارف همی خواهشه داریم ما مردم غریب مردم هستیم ما قرضدار هستیم از دکانها آیا عملی میکنیم یا نکنیم
انجانب محمد حسین از ولایت سمنگان و ولسوالی دره‌یوسف بالا متعلم صنف 12 لیسه مرکز آقای ظریف نظر مکاتب ولسوالی دره‌یوسف بالا با وضعیت بسیار بد قرار دارد مضامین هندسه فیزیک و مثلثات صنف 11 هم 12 هم 12 هم معلم ندارد. تا به حال ما یک صفحه از این سه مضمون مهم رو نخوندیم. البته معاش این سه معلم از طرف اداره مکتب گرفته می شود، ولی متاسفانه معلم صاحبای این سه مضمون درک ندارد. ما به چندین جای مراجعه کردیم، برای ما جواب مثبت داده نشده، ولی از شما آرزومندیم که صدای ما را به شخص خودی وزیر صاحب معارف برسانید. البته شاگردان وضعیت اقتصادیشان خوب است، به دیگر ولایت ها می روند به مکاتب شخصی و کورس های شخصی، ولی تعداد زیادی از متعلمین که روز هایشان به نام مکتب گم است از تمام کارها و عمرات زندگی خود می مانند. و السلام علیکم، خدا حافظ.
بله سلام علیکم، من اجیلا ساز برای تم آقای بلا تخواد سوانی رستاق بچه ما بشه. من مشکل دارم به خاطر لیسه نسوان. مشکل من این است که این مقره مکتب تو مقره مکتب کتاب آمده، اما کتاب نمیتن، چرا که کتاب آمده با کتاب آمده مگم از سودا میخوین سودا کنن. از این شکایت من میرد لطفا با وزارت معارف که این مشکل ما برسوانی که با ما نه کتاب میرسانه میرسه اگه بایایی کاره کنن، اما غریبو نمیتوانن، باشه غریبو مشکل است.
محترم آقای صدیق پتمن، معین تدریسی وزارت معارف، ما یک چند پیام داریم که در رابطه با معاشات است. مثلا به طور مثال از مؤسسه جک در بخش تعلیم تربیه ولایت بغلان که کار میکنه میگن که 8 ماه است که اینا معاش نگرفتن. اگر اول به می یک کوتا جواب بدین که با سوالای دیگه براتون میگم.
درست است، ما تایید میکنیم که برابر معاشات که در پروژه تربیه معلم کار میکنه و ترنینگ ها رو پیش میبره پول انتقال نشده، به خاطر از اینکه راپورای از جا در ماه هود برای ما رسیدن و او زمانی بود که در ظرف یکی دو روز پروسس از جا تکمیل نمیشد و ماندن برای امسال. و ما تقریبا یک هفته پیش از 3-4 معاشر معاشایشان برای خود معاشات انتقال دادیم که رفتنشان به ساحه، البته دوسری دو جگرم در برخواد گرفتن. امروز برای دیگه معاشات امضا کردیم که تخصیصشان آمده و شاید یک هفته وقت بگیره که معاشای ما به سنر خدا انتقال بده.
خب معین صاحب محترم، ما از رستاق یک پیام داریم که میگویند 4 ماه میشود که 800 نفر معاش نگرفتن از سایه معارف، و همچنان از ولایت لوگر آقای محمد صادق میگه که 4 ماه است که معاش نگرفتن.
اساسا اگر در مجموع باشه از بودجه عادی معاشاتی که مستقیما وزارت معارف برای پرسنل و معلم خود میپردازه، امسال یعنی سالی گذشته، یعنی سال 1388 موفق ترین سالی بود برای پرداخت معاش. حضور شما هست شده که همه ساله ما قرضدار می بودیم و میلیون ها افغانی و از بودجه سال جدید می پرداختیم. همی 5 سالی که من در اینجا هستم همی رسم و رواج بود، ولی امسال با کمک وزارت مالیه تانستیم در ماه هود در مدت 5 یوم 750 میلیون افغانی که وزارت معارف نداشت و همه ساله به سال دیگر انتقال می شود، امسال در ماه هود با کمک ریاست خزائن ما تانستیم در 34 ولایت و مرکز شهر کابل پول تادیه بکنیم. استثناءاتی که یک کس اگر مشکل داشته باشه و یا بر بعضی اسعارشان او موضوع جداست، و ما همه 800 نفرم اگر در بودجه انکشافی باشه، موضوع ترینینگ معلمین باشه که به معاشات است، ممکن تایید کنم. در غیر از او در حالت عادی که ما برای معلمین معاش میپردازیم همچون مشکل در سفت اصلا افغانستان نداریم. افراد استثناء میشه، کسی به نام بر دلایل معاش خود نگرفته باشه یا مثلا به وقت حاضر نبوده یا دیگه مشکل در همه ساحت است، ولی به صورت کل ما از توزیع معاشات راضی استیم و خود ما حمل هم یکی مشکل بودن، ولی فعلا معاشات در سر تا سر افغانستان از رو به اول گذاشته است تایید شده و رو به دو منو شروع نشده که امروز روز اولشان است. تاریخ 2025 معاشات مای سرطان هم انشاءالله برشون فرداختن میشه.
شنوندگان نهایت عزیز، قسمت باقی مانده صحبت ما را با آقای صدیق پتمن معین وزارت معارف را روز جمعه خواهید شنید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
Yeah.
می شود آن وزیر می شود سب پچیده می شود دارگیر می شود این یکی فدایشان آن یکی فدای رو در پیادگان چی زود مرگ و میر می شود فیل کجروی کنم این سرشت فیل هست کجروی در این مقام دل پذیر می شود از خیز می زند جست و خیز کاره است جست و خیز اگر نکرد دستگیر می شود